بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز شنبه 15 تیر ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با ششمین روز از ماه ژوئیه سال 2002 میلادی. امروز هم با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی در این بخش همراهتان هستیم. از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش خواهیم کرد. با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو خواهیم پرداخت و به دنیای فرهنگ و هنر و اندیشه خواهیم رفت. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنارتان هستم. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید برنامه‌های امروز ما را بشنوید و این برنامه‌ها پسند طبعتان بیفتد. پیش از شنیدن خلاصه خبرها نگاهی گذرا به برخی از مطالب این برنامه. در ایران زنگ‌های خطر تازه‌ای برای اصلاح‌گرایان به صدا درآمده است. آنها از گسترش دامنه نفوذ و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام بیمناکند. در همین حال هاشم آقاجری، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در همدان محاکمه می‌شود. دادگاه پیش از آغاز محاکمه آقاجری او را دینستیز و گفته‌هایش را موهن خواند. با نزدیک شدن 18 تیر ماه سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران در برخی از شهرهای جهان تظاهراتی برپا می شود. از این رخدادها خبر خواهیم گرفت. و در کنار خبرها و گزارش های مربوط به ایران امروز گشتی هم می زنیم در جهان اینترنت و سری به چند آشیان اینترنتی از جمله آشیانهای اینترنتی سران جمهوری اسلامی. در نیم ساعت نخست برنامه تازه ترین تحولات بین المللی را در گزارش های خبرنگاران رادیو آزادی پیگیری می کنیم. شنیدنی های فراوان دیگری هم در برنامه امروز تقدیمتان خواهد شد که در فرصت های بعدی از آنها با شما می گویم. اما پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوان های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از شهران تبری.
اولین مراحل تحقیقات درباره حمله هوایی اخیر آمریکا در افغانستان نشان می‌دهد که بر اثر این حمله عده‌ای غیر نظامی جان خود را از دست دادند. در کابل 2 مرد مسلح، حاج عبدالقدیر معاون رئیس جمهور دولت انتقالی را در محوطه وزارت کشور به قتل رساندند. 3 فلسطینی از جمله 1 زن و دختر 2 ساله‌اش بر اثر شلیک آتش اسرائیلی‌ها در باریکه غزه کشته شدند. 2 فرستاده عالی رتبه حسنی مبارک رئیس جمهور مصر برای گفتگو با مقامات اسرائیلی به این کشور می روند. بر اثر جاری شدن سیل در بنگلادش 100,000 نفر خانه های خود را ترک کردند. 9 کشور اروپای شرقی که امیدوارند هرچه زودتر به نیروهای ناتو بپیوندند در پایان ملاقاتی 2 روزه تاکید ورزیدند. رومانو پرودی رئیس اتحادیه اروپا می گوید وجه اشتراک آسیا و اروپا به مراتب بیش از بازرگانی و وام‌های اقتصادی. ولادیمیر پوتین به همراه رهبران کشورهای آسیای مرکزی برای تحکیم همکاری در مبارزه با تروریسم به سرکردگی ایالات متحده آمریکا وارد قزاقستان می‌شود. و 9 جسد مسلمانان بوسنیایی از گورستانی جمعی در بخش صرف‌نشین بوسنی بیرون آورده شد.
خلاصه خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها حدود 5 دقیقه دیگر. ببخشید 25 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی امروز را از افغانستان آغاز می‌کنیم. امروز در کابل حاجی عبدالقدیر یکی از معاونان حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان و وزیر فواید عامه این کشور در بیرون از ساختمان این وزارتخانه به دست افراد ناشناسی به ضرب گلوله کشته شد. حاجی عبدالقدیر پشتون از شخصیت‌های کلیدی شرق افغانستان بود و برادر وی عبدالحق نیز کمی پیش از سقوط طالبان به دست نیروهای این شبه نظامیان کشته شده بود. در مورد چگونگی ترور وزیر فواید عامه دولت انتقالی افغانستان، همکارم گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با مأمون رزاق، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل.
آقای رزاق، میشه اول راجب چگونگی ترور حاجی عبدالقدیر از معاونان حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان و وزیر فواید عامه توضیح بدید؟
حادثه ترور آقای حاجی قدیر وزیر فواید عامه در کابینه اداره انتقالی افغانستان یک حادثه غیر منتظره بود و به متناسب تکاندهنده هم است و طوری که ماجرا نشان میده همیل ارکان عالی دولت خیلی هم شگفت‌زده شدن و به طور مجدانه سرگرم تحقیق درباره حادثه هستند. برحال این حادثه حوالی بعد از ظهر اتفاق افتاد و ظاهراً وقتی موتر آقای حاجی قدیر از محوطه وزارت فواید عامه خارج می شد می آمد به طرف پل مکرویان، نارسیده به پل به وسیله یکی از موترهای تاکسی به رنگ زرد رایش مسدود می شود و دو تن از افراد مسلح که سلاح‌های تقریباً مهم و خطرناکی داشتند که ما از او به نام پیکا یا کلشنیکوف دو نوع یاد میکنیم بالای حاجی قدیر آتش کردند و دردم دریور آقای حاجی قدیر و دامادش که از جمله بادیگارداش هم بوده با شمول خودش کشته شدند و طوری که اخیراً اطلاع گرفتیم یکی دو نفرم زخم برداشتند. برحال فعلا تمام مناطق و جاله های کابل در محاصره شدید نیروهای امنیتی و پلیس است و یک حالت اضطراری و فوق‌العاده در شهر حاکم است.
مقامات رسمی گفتند که احتمالاً اعضای القاعده و طالبان دست داشتند در ترور حاجی عبدالقدیر. آیا کسی دستگیر شده در این رابطه امروز؟
بعضی جنرالان امنیتی دولت انتقالی گفتند که در عقب این ماجرا به احتمال قوی افراد القاعده و طالبان دست دارند، اما به طور دقیق روشن نیست که عاملان این حادثه کیها بودند. ابتدا فهمیده شد که کیها بودند و بعداً اتهام وارد شود که اونا مربوط کدام جریان‌های ضد دولتی بودن. برحال به طور رسمی گفته نشده که چه کسانی دستگیر شدن، چند نفر دستگیر شدن، یعنی دستگیری افراد تایید نشده. اما به طور غیر رسمی ما اطلاع داریم که شماری از نگهبانان و محافظان نزدیک به وزارت فواید عامه و کسایی که در داخل بودن غرض بازجویی گرفتار شدن. تاکنون کسی به طور رسمی متهم نشده.
حاجی عبدالقدیر از شخصیت‌های پشتون بسیار مهم و پرنفوذ شرق افغانستان بود و در سقوط طالبان هم نقش مهمی را ایفا کرد. میشه کمی راجع به شخصیت و زندگی ایشون توضیح بدید؟
بله، آقای حاجی قدیر یکی از فعالان مبارزه بر ضد طالبان بود و چندین سال تقریبا جبهات جنگی شرق افغانستان خصوصا ولایت کنر رهبری کرد و به خصوصی که برادر فرمانده عبدالحق بود که او هم چند ماه پیش جان خود را در راه مبارزه با طالبان از دست داد و در کنفرانس بن وقتی که روی حل مسئله افغانستان بحث‌های بسیار داغی در جریان بود، حاجی قدیر یکی از افراد کلیدی بود که در این مباحثات شرکت داشت و حضور حاجی قدیر در حصول فیصله‌های بن بسیار مهم بود و میشه گفت که یکی از افراد این نماینده چهار ولایت مشرقی افغانستان بود که به هر حال این میتونه بسیار مهم باشه در سرنوشت سیاسی دولت انتقالی افغانستان.
اما امروز چند خبر درباره عراق داریم. نخست گفتگوهای دو روزه کوفی آنان با ناجی صبری وزیر خارجه عراق در شهر وین که بی نتیجه پایان یافت. آقای کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل در این حال از ادامه مذاکرات با عراق درباره بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به بغداد سخن گفت و افزود که دو طرف هنوز در نیمه راهند. گزارشی از شهرام میریان.
با وجود ابراز خوشبینی فراوان از سوی رسانه‌های گروهی و محافل سیاسی، سومین دور مذاکرات سازمان ملل و حکومت عراق در شهر وین هم با شکست روبرو شد. سازمان ملل و حکومت عراق نتوانستند درباره بازگشت بازرسان تسلیحاتی به بغداد و پایان مجازات‌های اقتصادی علیه عراق به توافق دست یابند. این موضوع را کوفی انان دبیرکل سازمان ملل پس از تلاش‌های دو روزه خود در وین اعلام داشت، ولی در این حال متذکر شد که مذاکرات گسسته نشده و همچنان ادامه خواهد یافت. پس از انجام دو دور مذاکرات بدون نتیجه در نیویورک، سومین دور گفتگوها بنا به خواسته عراق روزهای پنجشنبه و جمعه در وین برپا شد. کوفی انان که با احتیاط درباره برآیند مذاکرات دو روزه خود با خبرنگاران سخن می‌گفت، یادآور شد که سازمان ملل و حکومت عراق در نیمه راهند و در گفتگوهای دو روزه پس از 12 سال قطعی روابط اطلاعات فراوانی رد و بدل شده است. دبیر کل سازمان ملل همچنین خاطرنشان ساخت که دو طرف به این توافق دست یافتند که مذاکرات خود را در سطوح فنی ادامه دهند. ناجی صبری وزیر خارجه عراق هم بار دیگر آمادگی کشورش را نسبت به تداوم تماس‌ها با سازمان ملل اعلام داشت و گفت دو طرف به یک تفاهم مشترک نیاز دارند و ضمن قدردانی از مذاکرات دو روزه، سومین دیدار خود را سازنده خواند و مانند کوفی انان ابراز امیدواری کرد که گفتگوها بار دیگر ادامه یابد. تنها دستاورد مثبت گفتگوها در وین بازگرداندن آرشیو اطلاعاتی کویت است که عراق به هنگام تهاجم نظامی خود به کویت به دست آورد. روزنامه‌های اتریش در پی خاتمه سومین دور گفتگوهای سازمان ملل و حکومت عراق در وین می‌نویسند در دیدار بعدی نیز بازگشت بازرسان تسلیحاتی به بغداد با لغو تحریم‌های اقتصادی علیه عراق که 12 سال از همچنان برقرار است پیوندی مستقیم دارد. بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل 3.5 سال پیش قبل از آنکه جنگنده‌های آمریکا و انگلستان حملات خود را آغاز کنند به ترک عراق پرداختند. هانس بلیکس رئیس بازرسان تسلیحاتی معتقد است از آن زمان تا کنون حکومت صدام حسین در زمینه سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای دست به پژوهش‌هایی زده است، اگرچه حکومت بغداد مدعی است که تمامی برنامه‌های تحقیقاتی خود را رها کرده. بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل که به ترک عراق پرداختند معتقدند که حکومت صدام حسین در آن زمان از آن توانایی برخوردار نبود که به تولید سلاح‌های اتمی دست زند. هانس بلیکس همچنین بر این باور است که عراق دارای سلاح‌های شیمیایی و زیست محیطی است. بنا به گزارش‌های تایید نشده، عراقی‌ها در مذاکرات وین هم پای لغو مجازات‌های اقتصادی خواهان آزادسازی دو منطقه پرواز ممنوع در شمال و جنوب آن کشور نیز شدند. آمریکا بارها حکومت صدام حسین را متهم ساخته است که سلاح‌های کشتار همگانی در اختیار دارد و از این رو خواهان آن است که بازرسان تسلیحاتی برای کنترل و بررسی این گونه سلاح‌ها راهی بغداد شوند. در همین پیوند جورج بوش ظرف ماه‌های اخیر چند بار تاکید کرده است که تغییر حکومت در عراق یکی از اهداف وی است و دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا هم سرنگونی حکومت صدام حسین را تنها راه حل مسئله سلاح‌های کشتار همگانی می‌داند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
اما یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید شکست مذاکرات دو روزه دبیر کل سازمان ملل متحد و وزیر امور خارجه عراق شگفت‌آور نبود. در همین حال یک گزارش حاکی است که اگر رئیس جمهوری آمریکا دستور حمله هوایی به عراق را صادر کند، یک پایگاه هوایی در قطر به مرکزی برای استقرار هواپیماهای جنگی آمریکا تبدیل خواهد شد. گزارشی از همایون مجد در واشنگتن.
مدت ها پیش از آن که کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد و ناجی صبری وزیر امور خارجه عراق در وین به گفتگو بنشینند، مقامات سازمان ملل متحد از جمله کوفی انان دبیر کل ابراز امیدواری می‌کردند که مذاکرات به جایی برسد و امکان بازگشت بازرسان تسلیحاتی فراهم آید. در همین حال شماری از کارشناسان در داخل و خارج دولت آمریکا چنین امکانی را با توجه به تجربه‌ها گذشته و مواضع سختی که رئیس جمهور عراق برگزیده است نامحتمل می‌دانستند و ظاهراً نافرجام ماندن مذاکراتی که روز جمعه در وین بین کوفی انان و ناجی صبری به پایان رسید این نظر را تایید می‌کند. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت چنین پیامدی شگفت‌آور نبود و افزود نه گزارش های مربوط به بحث های گذشته بین دبیرکل سازمان ملل و وزیر امور خارجه عراق و نه بیانیه های رسمی بغداد هیچ کدام نشان نمیداد که عراق آماده است قطعنامه های شورای امنیت را اجرا کند. او گفت نمایندگان عراق با هدف به تأخیر انداختن توجه به تعهدات اصلی بغداد از جمله همکاری کامل و بدون قید و شرط با بازرسان تسلیحاتی به پیش کشیدن مسائل جدید ادامه می‌دهند، در حالی که به نظر واشنگتن هیچ نیاز و اساسی برای طولانی تر ساختن بحث‌ها وجود ندارد. عراق پیوسته برای نظر بوده است که پیش از بازگشت بازرسان باید تحریم‌هایی که سازمان ملل متحد در پی حمله آن به کویت در سال 90 وضع شد لغو شود. با وجود این کارشناسان یادآور می‌شوند که نافرجام ماندن سومین دور مذاکرات دبیرکل سازمان ملل و وزیر امور خارجه عراق احتمالاً بر فشار بر بغداد خواهد افزود. برخی از منابع دیپلماتیک می‌گویند از آن بیندارند که عراقی‌ها در صدد برایند از مذاکرات برای وقت‌کشی استفاده کنند، با این امید که قدرت‌های بزرگ آمریکا را برای پرهیز از یک عمل نظامی تا زمانی که درهای دیپلماتیک باز است زیر فشار بگذارند. عراق با فهرست بلندی از مسائلی که می‌خواست مطرح شود از جمله تحریم‌ها وارد مذاکره شد، در حالی که سازمان ملل متحد می‌خواست مذاکرات بیشتر بر بازگشت بازرسان تسلیحاتی متمرکز باشد. بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل متحد تحریم‌ها تنها زمانی می‌تواند لغو شود که بازرسان تایید کنند عراق سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای و موشک‌های دوربرد خود را از بین برده است. کوفی انان و ناجی صبری روز پنجشنبه با روحیه‌ای مثبت مذاکرات را آغاز کردند و بعد با چهره خندان در برابر خبرنگاران ظاهر شدند. اما روز جمعه وضع تغییر کرد و در پایان دو روز مذاکره اعلام شد که انان نتوانست صبری را به موافقت با بازگشت بازرسان متقاعد سازد. برخی از ناظران گزارشی را که در روزنامه نیویورک تایمز در مورد پیشنویس طرح آمریکا برای حمله به عراق منتشر شده است در این شکست مؤثر دانستند، اما ناجی صبری این نظر را رد کرد. در این گزارش گفته می شود که بر اساس این طرح حمله به عراق از سه جناح با استفاده از نیروهای زمینی، هوایی و دریایی صورت خواهد گرفت. در میان در گزارشی که خبرگزاری اسوسییتد پرس منتشر کرده است گفته می شود اگر پرزیدنت بوش دستور حمله هوایی به عراق را صادر کند، پایگاه هوایی العدید در قطر در مرکز خلیج فارس به مرکزی عمده برای هواپیماهای جنگی آمریکا و رسیدن تدارکات مورد نیاز آنها تبدیل خواهد شد. دولت قطر میلیون‌ها دلار برای توسعه این پایگاه خرج می‌کند. در ماه‌های گذشته آمریکا بی سر و صدا مهمات، تجهیزات و دستگاه‌های ارتباطی و مخابراتی را از عربستان سعودی که بیش از یک دهه مرکز کنترل عملیات هوایی آمریکا در خلیج فارس بود، به پایگاه منتقل کرده است. در حال حاضر حدود 3300 سرباز آمریکایی در قطر و اکثراً در القدید که حدود 35 کیلومتر با دوحه پایتخت این امیرنشین فاصله دارد مستقر هستند. با این حال گزارش اسوسییتد پرس حاکی است که القدید به هیچ وجه تنها پایگاه نظامی مهم آمریکا در خلیج فارس نیست. نزدیک به 10,000 سرباز در کویت و 4,200 نفر در بحرین ستاد ناوگان پنجم دریای آمریکا به سر می‌برند. چندین هزار نفر نیز در عربستان سعودی و چند هزار نفر در عمان استقرار یافتند.
اما خبری دیگر باز هم در پیوند با عراق. لوئیس فاراخان به عراق رفته است تا با صدام حسین رئیس جمهوری این کشور دیدار کند. لوئیس فاراخان رهبر سازمان نیشن آف اسلام یا امت اسلام است که مرکز آن در شهر شیکاگوی آمریکاست. آیه فاراخان پیش از این با رهبران چند کشور عرب از جمله معمر قذافی رهبر لیبی دیدار کرده است. جزئیات بیشتر از فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی.
لوئیس فاراخان رهبر سازمان امت اسلامی در ادامه دیدار خود از چند کشور خاورمیانه وارد بغداد پایتخت عراق شد. قرار است وی با صدام حسین رئیس جمهوری عراق و دیگر مقامات این کشور دیدار کند. دیدار فاراخان از عراق در زمانی صورت می‌گیرد که در منطقه احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق در آینده همچنان بعید دانسته نمی‌شود. وی در سال 1997 نیز از عراق دیدن کرده بود. لوئیس فاراخان در بغداد گفت در سفر تازه خود به عراق امیدوار است اطلاعات بیشتری در مورد مشکلات مردم این کشور که ناشی از تحریم اقتصادی عراق است به دست آورد. مرکز اصلی سازمان امت اسلام که فاراخان رهبر آن است در شیکاگو قرار دارد. سفر پیشین وی به عراق و لیبی و دریافت کمک‌های مالی از رهبران این دو کشور با اعتراض پاره‌ای از مقامات واشنگتن روبرو گردید. وی پیش از ورود به بغداد از قطر، یمن و لبنان دیدن کرده است. فاراخان در پی دیدار خود با امیل لهود رئیس جمهوری لبنان در مصاحبه مطبوعاتی در بیروت خواستار اتحاد مسلمانان و مسیحیان خاورمیانه برای مقابله با اسرائیل گردید. وی به خاطر اظهارات ضد یهودی خود از سوی پاره‌ای از مسئولان و مطبوعات اسرائیلی متهم به نجات پرستی شده است. لوئیس فاراخان قرار است در ادامه دیدار خود از منطقه راهی لیبی گردد. گفتنی این که در سفر پیشین لوئیس فاراخان به خاورمیانه دولت مصر حاضر به پذیرفتن وی در خاک این کشور نگردید. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در خاورمیانه همزمان با تلاش‌های کم دامنه‌ای که برای آرام ساختن اوضاع میان فلسطینی‌ها و اسرائیل انجام می‌شود، ادامه روند خشونت همچنان قربانیان تازه‌ای بر جای می‌گذارد. بامداد امروز شنبه 3 فلسطینی در غزه به دست نیروهای اسرائیلی کشته شدند. این در حالی است که همزمان با آنچه که بحران در تشکیلات خودگردان فلسطینی خوانده شده، به نظر می رسد که در حزب کارگر اسرائیل نیز انتقاد علیه شرکت رهبر این حزب در دولت ائتلافی اسرائیل رو به گسترش نهاده است. از جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی که همکنون با ما در استودیوست، می خواهم که نخست به ما بگوید روند بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل در حال حاضر در چه مرحله است و با چه پیامدهایی. آقای چالنگی.
آقای نیکنام، در رام الله درگیری های بین فلسطینی های مسلح و نیروهای اسرائیلی تا دقایق پیش ادامه داشته و همینطور به واسطه این درگیری ها رفت آمد فلسطینی ها به رام الله از سوی اسرائیل تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده. اسرائیل همینطور میگه که چندین موشک انداز رو در غزه کشف کرده که به سوی شهرک نتسریم، شهرک یهودی نشین در غزه، هدفگیری کرده بودند. البته جزئیات بیشتر رو در این موارد همکارمون شهران طبری در بخش مشروع اخبار به آگاهی شنوندگان خواهد رساند. در حاشیه این اتفاقات و این رویدادها که در ادامه بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل در جریان هست، در منطقه هیئت هایی در حال دیدار با مقامات اسرائیلی، فلسطینی و بیرون از منطقه هستند. مثلا فرستادن آقای عمر سلیمان، رئیس سازمان ضد اطلاعات مصر، به اسرائیل برای انجام دومین ملاقات با مقامات اسرائیلی ظرف دست کم یک ماه و نیم اخیر و همینطور با مقامات فلسطینی، این نکته بسیار مهمی هست که در روند بحران و تحولات در منطقه شاهد اون هستیم. قرار آقای عمر سلیمان برای چهارمین بار در کمتر از دو ماه اخیر با یاسر عرفات، رئیس دولت فلسطینی، هم در رام الله دیدار کنه. در واقع مصر با فرستادن دو مقام بلندپایه خودش به اسرائیل و سپس منطقه فلسطینی رام الله نشون میده که گام خیلی مهمی رو قصد داره، یا گام مؤثرتری رو در روند بحران برای فروکش کردن بحران به کار ببره. و همینطور وزیر خارجه فرانسه هم به منطقه رفته، آقای دومینیک دو ویلپن.
آقای چالنگی، تحولات سیاسی در دو طرف در میان فلسطینی ها و اسرائیل در پیوند با روند بحران در منطقه چگونه هست؟
بله، این تحولات به دو شکل هست در اردوگاه اسرائیل و فلسطینی ها. پیش از اون این رو هم اشاره کنم آقای نیکنام که این خبر لحظات پیش من داشتم که در نیویورک، یا قرار هست به زودی در 15 و 16 جولای در نیویورک کمیته چهارگانه تشکیل جلسه بدن، نمایندگان روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد برای مسئله خاورمیانه، که در اونجا قرار هست برای اولین بار نمایندگان اردن، مصر و عربستان سعودی هم در این نشست شرکت داشته باشند. اما تحولات در اردوگاه فلسطینی ها و اسرائیل، در اردوگاه فلسطینی ها این خبر هست که سازمان امنیت دولت فلسطینی در کرانه باختری رود اردن بعد از برکناری آقای جبرئیل رجوب و انتصاب ظهیر مناصره به سمت ایشون، اکثریت اعضای این سازمان اطلاعاتی امنیتی اسرائیل اعلام کردند که ما حاضر به همکاری با رئیس جدید این سازمان نیستیم، که این یک نوع بحران هست. از طرف دیگه این خبر هم شنیدنی است که بالاخره اریل شارون موافقت کرد که شیمون پرز وزیر خارجه دولت ائتلافی اسرائیل با پاره از مقامات دولت فلسطینی ملاقات و مذاکرات انجام بده. اما در اسرائیل بحران داخلی حزب کارگر در حقیقت بیرون از محدوده این حزب ظاهر میشه نتایجش، و انتخابات زودرسی ما در پیش خواهیم داشت، یعنی منطقه شاهدان خواهد بود. در حزب کارگر اسرائیل میدونیم که رهبر این حزب بنیامین بن الیزر وزیر دفاع هست در دولت ائتلافی شارون، و رقیب اون هایم رامون به هر حال این پیشنهاد رو مطرح کرده که انتخابات زودرسی انجام بشه برای تعیین رهبری جدید حزب کارگر اسرائیل، که گروه کثیری در این حزب مخالف شرکت حزب کارگر هستند در دولت شارون و مخالف سیاست‌های دولت ائتلافی شارون هستند در مقابل فلسطینی‌ها و مسئله منطقه. آقای نیکنام.
بله آقای چلنگی، درباره تغییراتی که رئیس جمهوری آمریکا خواستار اون در تشکیلات فلسطینی شده، روزنامه واشنگتن پست مقاله‌ای دارد به قلم دیوید ایگناتیوس که همکارمان فریبا مودت چکیده آن را به آگاهی می‌رساند.
در این مقاله آمده است که آنچه در اظهارات آقای بوش برای برکناری یاسر عرفات جالب است این است که این پیشنهاد با خواست دولت آمریکا برای برقراری دموکراسی بیشتر در جهان عرب توأم شده است. بنا به این مقاله، این گونه استراتژی‌ها بخشی از سیاست امپریالیسم نوین است که قبلا نیز توسط مقامات سابق و اسبق دولت آمریکا مطرح شده بوده است. این مقاله می‌افزاید که تردیدی وجود ندارد که تحولات دموکراتیک در جهان عرب نخست خود اعراب را مستفید خواهد ساخت، اما مسئله طریق ایجاد این تحولات بدون خدشه‌دار ساختن ایالات متحده است. زیرا به گفته ایگناتیوس، برخی از تئوریسین‌های دستگاه رهبری آمریکا هیچ گونه اطلاعی از بافت جوامع عرب ندارند. ایگناتیوس می‌افزاید که آمریکا هنگامی در خطرناک‌ترین وجه برای خود و دیگران قرار می‌گیرد که در صدد انجام اقدامی عامل منفعه بر بیاید. بزرگترین فجایعی که آمریکا مرتکب شده است از موج توفنده ایدئالیسم و رویاهای طلایی آغاز شده، و هنگامی که جوانان پوشیده در کفن به خانه هایشان آورده شدند به قطره آب مبدل گشته است. نمونه آن به کرات در لبنان، کوبا و سرنوشت کردهای شمال عراق مشاهده شده است. آمریکا هر بار با دادن این اطمینان به متحدانش که در کنارشان خواهد ایستاد، جوانانشان را به دیار عدم رهسپار و سپس صحنه را خالی کرده است. به گفته ایگناتیوس، واقعیت غیر قابل انکار این است که آمریکا از ثبات قدم بی بهره است و باید صادقانه اذعان داشت که تاریخ آمریکا تاریخ یک قدرت سیطره طلب غیر قابل اتکاست. اما مسئله اینجاست که حتی اگر آقای بوش خطر رویارویی با عرب و عواقب آن را بپذیرد، چگونه میتواند دموکراسی را در میان عرب برقرار سازد؟ نکته نخست آن که هیچ گونه تغییری بدون خواست مردم عادی به ثمر نخواهد رسید، و اگر این امر به ضرب موشک‌های کروز آمریکایی انجام شود، بسیاری از عرب آن را به دیده شکستی دیگر از اسرائیل و حامیش آمریکا تلقی خواهند کرد. نکته دیگر آن که اگر هدف تغییر فرهنگ سیاسی جهان عرب است، در آن صورت ایجاد یک شبکه متشکل از نهادهایی از قبیل باشگاه‌های تفریحی، کافه‌های اینترنت، گروه‌های زنان و مدارس می‌توانند اجزای تشکیل دهنده بافتی قرار گیرند که غرب به آن اصطلاحاً جامعه متمدن اطلاق می‌کند. و اگر هدف چنین است، باید سازمانی مستقل، دموکراتیک و آزاد تحت عنوان صندوق تحولات ایجاد گردد که وظیفه آن حمایت از ایجاد چنین جامعه‌ای از رباط تا بصره باشد. بازوی نظامی آمریکا هرگز برای ایجاد تحول در دنیای عرب کافی نیست، و اگر می بود آمریکا و اسرائیل تاکنون موفق به حصول آن شده بودند.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا چند ثانیه دیگر مشروع خبرها را خواهیم شنید و پس از آن می‌پردازیم به گزارش‌های درباره ایران. اما اکنون شهران طبری با تازه‌ترین خبرها.
فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان میگوید اولین مراحل تحقیق درباره حمله هوایی آمریکا در بخش مرکزی افغانستان نشان می‌دهد که این حمله منجر به مرگ عده‌ای غیر نظامی شد. ژنرال دان مکنیل در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه افغانستان گفت بر اساس اطلاعات به دست آمده از سوی مقامات دولت افغانستان در این حمله هوایی 48 غیر نظامی کشته 117 نفر مجروح شدند. عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه افغانستان افزود به دهکده‌ای که به وسیله بمب‌افکن‌های B-52 و هواپیماهای جنگی AC-130 مورد حمله قرار گرفت، ضایعاتی مادی نیز وارد شد. ژنرال مکنیل گفت از دست رفتن جان مردم بیگناه به علت یک اتفاق وحشتناک ناخواسته بود و افزود سیاست آمریکا به هیچ عنوان نادیده گرفتن منافع مردم عادی افغانستان نیست. وزارت کشور افغانستان میگوید امروز دو مرد مسلح معاون رئیس جمهور افغانستان را در محوطه این وزارتخانه در کابل به قتل رساندند. خبرنگار رادیو آزادی در کابل گزارش می‌دهد که مردان مسلح با مسلسل به اتومبیل حاج عبدالقدیر تیراندازی کردند که در پی آن اتومبیل با دیوار عمارت وزارتخانه تصادف کرد. گروهی از مقامات عالی رتبه افغانستان به همراه ماموران پلیس و آمبولانس به داخل محوطه وزارتخانه رفتند و تمام راه‌ها و جاده‌های اطراف بسته شد. عبدالقدیر یکی از سه معاون ریاست جمهوری انتقالی و همچنین وزیر خدمات عمومی افغانستان بود. بر اساس گزارش‌های خبری، سه فلسطینی از جمله یک زن و کودک 2 ساله‌اش بر اثر شلیک آتش اسرائیلی‌ها در باریکه غزه کشته شدند. سخنگویی از طرف بیمارستان الاقصا گفت زن فلسطینی و دختر 2 ساله‌اش هنگامی که سوار تاکسی بودند مورد اصابت آتش تانک‌های اسرائیلی قرار گرفتند. ارتش اسرائیل حاضر نشد در این باره اظهار نظر کند. شب گذشته نیز گزارش‌هایی از تیراندازی سربازان اسرائیلی به سوی فلسطینی‌ها داده شد که در آن باز هم غیر نظامیان فلسطینی در باریکه غزه کشته شدند. خبرگزاری‌ها همچنین می‌گویند شب گذشته فلسطینی‌ها 4 خمپاره به سوی محلات یهودی نشین در شمال نوار غزه پرتاب کردند، اما گزارشی از تلفات داده نشد. حسنی مبارک رئیس جمهور مصر 2 مقام عالی رتبه کشور خود را به اسرائیل می‌فرستد تا درباره چگونگی حل مسئله فلسطینی‌ها با مقامات آن کشور گفتگو کنند. امروز رادیوی دولتی اسرائیل گفت اسامه الباز مشاور سیاسی حسنی مبارک و ژنرال عمر سلیمان رئیس سازمان ضد اطلاعات مصر قرار است فردا با آریل شارون نخست وزیر و بنجامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل گفتگو کنند. رادیو اسرائیل همچنین گفت 2 مقام مصری قرار است پس از آن در رام الله در ساحل غربی رود اردن با یاسر عرفات ملاقات و گفتگو کنند. در پی جاری شدن سیل در بنگلادش 100,000 نفر خانه های خود را ترک کردند. به دنبال باران شدید و طغیان رودخانه ها در هند، در مناطق شمال و جنوب شرقی بنگلادش سیل جاری شد. بنگلادش کشوری است با بیش از 150 رودخانه که سرچشمه بسیاری از آنها در هند است. مقامات بنگلادش میگویند جاری شدن سیل طی 3 روز گذشته بر زندگی 500,000 نفر از مردم این کشور اثر گذاشته است. در روزهای آتی انتظار بارش بیشتر باران می رود. رهبران 9 کشوری که امیدوارند به ناتو بپیوندند امروز مذاکرات خود را در ریگا پایتخت لتونی پایان دادند. رهبران کشورهای استونی، لتونی، لیتوانی، بلغارستان، رومانی، اسلوواکی، اسلوونی، آلبانی، کرواسی و مقدونیه در پایان 2 روز مذاکرات خواهان سرعت بخشیدن به اصلاحات، تحکیم دموکراسی و تعهد به آن شدند. رهبران 9 کشور امیدوارند گرد همایشان امکان دعوت ناتو را از آنها افزایش دهد. انتظار می رود کشورهای عضو ناتو در ملاقات سران خود در ماه نوامبر در پراگ پایتخت جمهوری چک تعداد اعضای خود را افزایش دهند. رومانو پرودی رئیس اتحادیه اروپا میگوید همکاری بین اروپا و آسیا رو به گسترش است. آقای پرودی که در سنگاپور صحبت میکرد گفت وجوه اشتراک کشورهای آسیا و اروپا به مراتب بیشتر از موضوع تجارت و وامهای اقتصادی است. او افزود به علت تنوع بیش از حد در آسیا برخورد اتحادیه اروپا به این منطقه باید همراه با انعطاف باشد. و همچنین گفت دو قاره باید در یافتن راه حل برای صلح و امنیت همکاری نزدیک کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای شرکت در ملاقات سران کشورهای آسیای مرکزی وارد قزاقستان شد. ایتارتاس خبرگزاری روسیه میگوید پوتین به محض ورود به قزاقستان با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور این کشور ملاقات و گفتگو کرد. قرار است رؤسای جمهوری‌های قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز در این دیدار شرکت کنند. به احتمال زیاد موضوع گفتگو در این ملاقات چگونگی مبارزه با تروریسم به سرکردگی ایالات متحده آمریکا و همچنین همکاری این کشورها با هم در زمینه سوخت و انرژی است. و یک روزنامه ساریوو گزارش می‌دهد که متخصصان کالبد شکافی جسد 9 نفر را از گورستان‌های جمعی در بخش سربنشین بوسنی بیرون آوردند. این اجساد روزهای پنج شنبه و جمعه بیرون آورده شد و گفته می‌شود متعلق به مسلمانانی است که در سال 1992 در جنگ بوسنی کشته شدند. تا کنون 5 جسد از این 9 جسد شناسایی شده است. در جنگ بوسنی 200,000 نفر کشته، 20,000 نفر مفقود شدند.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبری کمتر از یک ساعت دیگر. شنوندگان گرامی، از این لحظه می پردازیم به گزارش ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. جناح اصلاحگرا در جمهوری اسلامی بار دیگر از کاهش قدرت و اختیارات خود ابراز نگرانی می کند. موضوع نگرانی این بار نشانه هایی است که به عقیده اصلاحگرایان حکایت از آن دارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدد گسترش دامنه اختیارات خیش است. بنابر این علائم مجمع تشخیص مصلحت قرار است آیین نامه ای را تدوین کند که بر اساس آن هر سه قوه کشور از جمله مجلس موظف خواهند شد مصوبات خود را با آیین نامه مجمع هماهنگ کنند. اصلاح طلبان میگویند این اقدام خلاف قانون اساسی است. مجمع تشخیص مصلحت بر طبق قانون اساسی وظیفه دارد سیاست های کلان نظام را با مشورت رهبری تعیین کند. اصلاحگرایان میگویند مجمع نباید به بهانه سیاست‌های کلان اختیارات مجلس را محدود سازد. در این باره سعید حقی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده ملت در تهران به پرسش‌های سیاوش اردلان از رادیو آزادی پاسخ داده است.
آقای حقی، این آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت با مخالفت بسیاری از اصلاح طلبان روبرو شده. آیا هنوز کسی میدونه این آیین‌نامه دقیقاً چی گفته، مفادش چی است؟ کسی اصلا آیین‌نامه رو دیده و یا پیشنویسش رو رویت کرده؟
دیروز دو تا از نماینده ها رسماً مصاحبه کرده بودن و اعتراض کرده بودن. نوع مطالبی که بیان کردن نشان میداد که دیدن و حتی نقل قول‌هایی رو از آقای خاتمی و آقای کروبی کرده بودن که باز نشون میداد که موضوع جدیتر از حد یک به اصطلاح احتماله.
آقای حقی، هنوز مجمع تشخیص مصلحت رسما راجع به پیشنویسش اظهار نظر نکرده. شما فکر میکنین سکوت مجمع تشخیص با وجود تمام این اعتراضهای اصلاح طلبان سکوتی حساب شده باشه؟
اگر واقعا دنبال این که مجمع تشخیص مصلحت و مجلس سنا تبدیل کنن، خوب رسما بگن بدن بیام دفاع کنن، ابایی ناشته باشن بیان دلایل و منطق خودشون رو حفظ میکنن و چه بسا که ادعای زیادی از نخبگان هم بپذیرن، ولی بی‌طرفانه کار رو انجام دادن یا به اصطلاح پشت پرده یک حرکتی رو پیش بردن باعث میشه که اصل موضوع تو افکار عمومی مشکوک بشه و ذهنیت جامعه نسبت به اون خراب بشه.
آقای حقی، الان همش صحبت از پیشنویس این آیین نامه هست. شما خودتون روزنامه نگار هستین، فکر میکنین که کی پیشنویس این آیین نامه منتشر بشه؟ یعنی کی دست کم مفادی از این پیشنویس به مطبوعات درس پیدا کنه؟
چون موضوع کاملا علنی شد و بازتاب پیدا کرد، امروز هم باز دوباره چند نفر دیگه از نماینده واکنششون دادن، احتمالاً منتشر بشه.
اطلاعی هست که این پیشنویس مجمع اصلا ایدهش مال کی بود؟ چه کسی تو مجمع تشخیص مصلحت این رو مطرح کرد که بعد اینا یه آیین‌نامه رو تصویب کنن راجع به این قضیه؟
فرد خاصی رو نمیشه اسم برد، ولی به هر حال یک جریانی بالا این هستن که مجمع تشخیص مصلحت رو به یک نوع مجلس سنا تبدیل کنن.
این برای همینه که اصلاح طلبای مجلس حس میکنن آیین‌نامه مجمع تهدیدی علیه اونهاست.
بله خب ببینید، شورای نگهبان در چند نوبت اخیرا عمل کرده به این موضوع، یعنی رد کرده بعضی از مصوبات مجلس رو به عنوان سیاست‌های کلان نظام مخالفه. تا قبل از این خب شورای نگهبان تحت عنوان مخالفت با شرع یا قانون اساسی رد می‌کرد، ولی این جزء چیزهای جدیدیه که اخیرا دیده شده که مصوبات مجلس رو به بهانه اینکه با سیاست‌های کلان نظام مخالفه یا منافات داره رد کرده.
آقای حقی، دو هفته پیش اعلام شد که دولت یه هیئتی رو تشکیل داده این مسئله رو بررسی بکنه، مجلس هم یه هیئتی رو تشکیل داده و قرار شد بعد از اینکه این هیئت‌ها نظرشون رو گفتن راجع به این پیشنویس مجمع تصمیم گیری بشه. اون قضیه به کجا کشید؟
هیچ وقت این هیئت‌ها نتونستن کار موثری انجام بدن و طرف مقابل هر تصمیمی رو گرفته خیلی راحت‌تر خود این کار خودش کرده، یعنی اونا عملشون رو انجام میدن، این طرف مقابل بیشتر در حد اعتراض و مصاحبه میتونن عکس العمل خودشون نشون بدن.
از چهرهای اصلاح طلبی که عضو مجمع تشخیص مصلحت باشن، از مجلس دو نفر دست کم داریم، آقای کروبی رئیس مجلس و آقای مجید انصاری، از دولت هم خب آقای خاتمی هستن. اینها فکر میکنی حد اکثر واکنش که بتونن در مخالفت با این آیین‌نامه مجمع از خودشون نشون بدن چی هست؟
اولا خب اینها اقلیتن، خیلی خود این چهره هم چهرهایی نیستن که پافشاری کنن یا از اهرم‌های مدرن بخوان برای پیشبرد نظرات اصلاح طلبا استفاده کنن.
حالا اگه این قضیه جلو بره و مجمع همچین آیین‌نامه‌ای رو تنظیم بکنه و لازم الاجراش کنه، در واقع جناح اصلاح طلب چی کار میتونه بکنه؟ یعنی چه کاری الان دستش ساخته است؟
تو این اهرم‌های قانونی دارن، ولی مهمترین چیزی که میتونن بهش اتکا کنن پشمانه مردمیه.
ما که الان راجع به آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت صحبت میکنیم، در ظاهر خیلی بحث فنی و تخصصی به نظر میاد. فکر میکنین افکار عمومی اصلا مسئله شون این قضیه هست که اصلاح طلبا بتونن راجع به این موضوع بخوان افکار عمومی رو بسیج کنن؟
ببینید، یه مقدار فضای روانی جامعه نسبت به این مسائل که پیش میاد مشکوکه، یعنی بس که سوژه های تبلیغاتی توی این روزنامه های دو طرف مطرح شده و مردم میدن که خیلی از این دعواها دعواهای زرگری و جنگ قدرت بوده، الان نسبت به این موضوعات این که پیش میاد نگاه مشکوک و تردیدآمیزی دارن. ولی با این حال وقتی که روشن بشه و شفاف بشه، مردم از منافع خودشون حمایت میکنن و به صحنه میان دفاع میکنن.
آقای حقی، میدونیم که مجمع تشخیص مصلحت طبق قانون به تعبیری مشاور رهبری در سیاست‌های کلان نظام تلقی میشه. خود سکوت رهبری رو در برابر این قضیه نباید به معنای رضایت و تایید ایشون نسبت به این آیین‌نامه دونست؟
البته برای واکنش مقام رهبری هنوز زوده، چون موضوع خیلی خامه، در حد اطلاعات خیلی اولیه مطرح شده.
فکر میکنین که چهرهای اصلاح طلب درون حکومت اون قدرت و نفوذ داشته باشن بتونن از طریق رایزنی های پشت پرده مقام رهبری رو مجاب کنن که به نفع اصلاح طلب ها موضع گیری کنه در این قضیه؟
در مورد مثلا تحقیق تفحص از صدا و سیما دید که موثر واقع شد، یعنی موردهایی بوده که نتیجه داده، مقام رهبری به نفع مجلس موضع گرفت، یادتون میاد دیگه. فکر میکنم بشه، در حال با اتکای به حمایت مردم میشه خیلی کارا رو کرد.
سعید حقی در گفتگویی با سیاوش اردلان از رادیو آزادی. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله حسین علی منتظری جانشین پیشین و برکنار شده رهبر انقلاب اسلامی، کجا میتوان این دو را در کنار هم یافت با فاصله یک تلنگر؟ پاسخ این است: روی اینترنت. جمهوری اسلامی نیز همانند دیگر کشورهای جهان میکوشد تا جای هرچه بیشتری در اینترنت داشته باشد. تقریبا همه سران جمهوری اسلامی اکنون در اینترنت آشیانی ویژه دارند. علیرضا طاهری ما را به گردشی کوتاه در جهان هوش ربای اینترنت میبرد.
موش را توی دستم میگیرم، سرش میدهم. با لغزیدن موش تصویر نوک پیکان روی پرده کامپیوتر سر میخورد. با نوک پیکان روی نوار نشانی ها را سیاه میکنم. تکمه پاک کن را فشار میدهم. بعد همانجا روی لوح پاک شده مینویسم www.khal.org. تکمه ورود را میزنم. اینجا آشیان رهبر جمهوری اسلامی است. میخواهید از فتواهای آیت الله خامنه ای با خبر شوید؟ باید سریع به همین آشیان بزنید. همه سران جمهوری اسلامی برای خودشان آشیان ویژه‌ای دارند. با آشیان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سرک میکشم. www.khal.com. اما با در بسته روبرو می شدم. روی در نوشته for sale، یعنی برای فروش. نمی دانم دلیلش چیست، نقص فنی یا علاقه معروف اکبر هاشمی رفسنجانی به مسائل بازرگانی و اقتصادی. آشیان های اینترنتی ویژه سران جمهوری اسلامی نیست. معترضان به جمهوری اسلامی هم برای خودشان آشیان های ویژه‌ای دارند. مثلا ملی مذهبی ها. بنفشه پورزند، دختر سیامک پورزند، روزنامه نگار سال خورده که امروز شنبه وکیل مدافعش از تایید حکم 11 سال زندان برای او خبر داد، هم روی اینترنت حاضر است. بنفشه از شما میخواهد تا نامه ای را در دفاع از پدر بیمار و زندانیش امضا کنید. تا امروز خیلی ها آن را امضا کردند، اما چنین می نماید که این امضاها به خرج قوه قضاییه جمهوری اسلامی نرفته است. با یک ترنگور فاصله از آشیان حوزه علمیه قم، آشیان احمدی کسروی جای دارد. احمدی کسروی منتقد سرسخت کسانی که دین را دکان کردند. زبان تیز و تند انتقادات همین اندیشه پرداز ایرانی سرانجام سر سبز او را برباد داد. آشیان حوزه علمیه قم خود ده ها خانه دارد و در هر خانه ای دریایی است از اطلاعات. مثلا در یکی از همین خانه ها فهرست نام کلیه مراجع تبرید شیعیان در قم از دوران غیبت کبرای امام 12 شیعیان تا امروز پیش چشمان شماست. فهرستی که به دلایلی نامعلوم بر من از شماره 2 آغاز می شود با نام محمد ابن علی باوه شیخ صدوق. در این فهرست 50 نفره نامی از آیت الله سید کاظم شریعت مداری و آیت الله مرشی نجفی به چشم نمی خورد. روی شماره 50 که نوشتند مراجع کنونی قم با نوک پیکان تلنگر می زنم. روی پرده می خوانم در دست تهیه. یعنی حوزه علمیه قم همچنان درگیرودار تهیه فهرستی از مراجع کنونی قم است. اما به تصمیم نهایی درباره این فهرست نرسیده است. در آستانه آشیان اینترنتی آیت الله منتظری می‌خوانم 1690 روز از در حصر بودن او می‌گذرد. انتشار خاطرات آیت الله منتظری در همین آشیان بود که سر و صدای بسیار به پا زد. نهادها و بنیادها نیز برای خودشان آشیانی ویژه دارند. در آشیانه ستاد نهاد رهبری در دانشگاه ها خانه ای هم برای ازدواج های دانشجویی آراستند تا دختران و پسران دانشجو را در آنجا دست به دست هم بدهند. شماری از آشیان های اینترنتی هم ظاهرن اجاره ایست. یک چند به آنجا اسباب کشی می کنی و بعد می روی. مثل آشیان علی فلاحیان وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی که نامزد ریاست جمهوری ایران نیز بود، اما شکست خورد. علی فلاحیان با برگزیدن گل آفتابگردان به عنوان نماد مبارزات انتخاباتیش تا چند روز پس از شکست سنگینش از محمد خاتمی ساکن آشیانی ویژه بود. علی فلاحیان در این آشیان کوشید تا آنچه را اکبر گنجی روزنامه‌نگار پیگیر پرونده قتل‌های زنجیری تاریک خانه اشباح خوانده است روشن سازد. اما از همان آغاز روشن بود که با گل آفتابگردان جایی را نمیتوان روشن ساخت، به خصوص تاریک خانه اشباح را. آیت الله مصباح یزدی هم برای خودش آشیانی در اینترنت دارد. دوم خردادی ها آیت الله مصباح یزدی را مبلغ خشونت می دانند. اما در آشیان این سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران از خشونت چندان خبری نیست. تنها جایی که در این آشیان به مرگ برمی خوریم در خانه ایست که آیت الله محمد تقی مصباح یزدی به ما می گوید:
زندگی اولیای خدا برای سایر مردم الگویی است که باید آنها را شناخت و سرمشق قرار داد و استفاده کرد. وجود آنها برای تعلیم و تربیت بندگان از نعمتهای بزرگ خداوند است. یکی از این شخصیتها در عصر ما وجود مبارک حضرت آیت الله بهجت مدظ الله العالی است که از جهات زیادی میتواند برای دیگران الگو و سرمشق باشد.
آیت الله مصباح یزدی سپس از رازی پرده برمی دارد که هوش رباست و به خصوص می تواند توجه عالم پزشکی را به خود جلب کند. رازی که آیت الله مصباح یزدی به نقل قول از دو تن درگذشته فاش می کند این است:
مرحوم آقا مصطفی خمینی از پدر بزرگوارشان مرحوم امام نقل می کردند که ایشان معتقدند جناب آقای بهجت دارای مقامات معنوی بسیار ممتازی هستند. از جمله مطالبی که ایشان از پدرشان در مورد آقای بهجت نقل کردند این بود که ایشان دارای موت اختیاری هستند، یعنی قدرت دارند که هر وقت بخواهند روح را از بدن جدا و به اصطلاح خلع کنند و باز مراجعت کنند.
آوازخوان‌ها هم برای خود در اینترنت آشیان‌های ویژه‌ای دارند. اندی با این ترانه در صدر ده خواننده پرفروش روز جای دارد. اگر هم موسیقی پاپ دوست ندارید می توانید به موسیقی کلاسیک ایرانی روی بیاورید. اینترنت بار دیگر ثابت کرده است فروغ فرخزاد راست می گفت: تنها صداست که می ماند. صدای بنان. در دنیای هوشربای اینترنت تنها به آدم‌ها بر نمی‌خورید. در این دنیای بیکران به آشیان‌های درسی هم می‌توانید مثلا سری بزنید. برای نمونه انگلیسی یاد بگیرید یا از زبانی به زبان دیگر ترجمه کنید. www.khal.yourdictionary.com این آشیان هوشرباست. در این آشیان نزدیک به 400 دیکشنری یا فرهنگ واژه گوناگون در دسترس شماست. خانه ای از این آشیان هوشربا تیچیونری خوانده می شود. تیچیونری یا فرهنگ آموزش. در گوشه فارسی همین خانه روی فهرست نام جانوران خم می شود. به انگلیسی نوشته است cow. روی cow تلنگر می زنم تا ببینم cow به فارسی چه می شود.
گاو.
حالا روی واژه انگلیسی dog با نوک پیکان تلنگر می زنم.
سگ.
همینطور روی واژه pig.
خوک.
از درس و مشق خسته شدید؟ عیبی ندارد. با یک ترانه محلی ایرانی برگزیده از یک آشیان موزیکال در اینترنت خستگیتان را در کنید.
علیرضا طاهری ما را به سیر و سیاحت در چند آشیان اینترنتی برد. آشیان اینترنتی رادیو آزادی هم که می‌دانید آدرسش هست radioazadi.org، سه تا دبلیو هم که در آغاز هر آدرس اینترنتی هست. اما پس از این گشت و گذار در دنیای اینترنت تا دقایقی دیگر ساعت دوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی را در کنار شما شنوندگان عزیز آغاز خواهیم کرد. تا آغاز ساعت دوم با هم به صدای ویگن گوش کنیم.
بشکنم یا
شبون خونشونو در بشکنم، های در بشکنم. نه چه کاریه، نمیرم گل میسونم سر زلفش با میسونم، نمیرم گل میسونم سر زلفش با میسونم، از به ابلخ سنتلا تبرو